هستش، برنامه دارن برای ایران. این بحثی که به هر حال یه توجه ویژه‌ای سعی کردن تو رسانه ها بکنن به دختران مثلا تو سنین تینیجر که بیان کشف حجاب بکنن و بعد اینها رو بولد بکنن تو فضای رسانه‌ای تو کل دنیا، که تونستن ازش این بهره برداری بکنن که خب ایرانو از مثلا یه حق قانونیش تو مجمع عمومی محروم بکنن. و خب این مشخصه که یه برنامه‌ریزی قبلی داشته یه گروهی که حالا اون عرضم به حضور شما که اون خانومی که در عرض حال من اسمش اصلا نمیخوام ببرم در امریکا داره فعالیت میکنه و با رئیس جمهور فرانسه هم دیداری داشته. خب این مشخصه که به صورت مشخص و خاص مأموریت داشته فقط تو این حوزه برای تحریک، برای جریانسازی و برای اینکه به هر حال این مأموریتی که بهش محول شده رو بتونه محقق بکنه، که حالا این ضربه‌ای که حالا چند روز پیش هم تونستن یه اجماع نه چندان مهمی علیه جمهوری اسلامی درست بکنن، این نتیجه همون برنامه‌ریزی قبلی اونها هستش. اینا تو فازهای دیگه هم دارن این کارها رو انجام میدن. یه مشکل بزرگی که دارن اینه که حمایت مردمی رو از دست دادن. یعنی ما هیچ جایی عملا واقعا نمیبینیم دیگه کسی بیاد پای کار. یعنی حتی یه اندک گروه های شاید کم اطلاع یا ناراضی که توی شهرستان های مثلا مختلف بودن اومدن بیرون یه همراهی توی تایم هایی کردن، الان همون هم دیگه نمیان و عملا توی این حوزه با شکست مواجه شدن و دارن فازهای بعدی رو استارت میزنن. به طور مثال حالا مستقی بخوام عرض بکنم، این هنرپیشه‌ای که تازه رفته هنوز نذاشتن عرقش هم خوش بشه اونجا رسیده، مشخص فوری براش کار تعریف کردن، اومده امروز که در آمریکا هم الان ساکن هست، اومده امروز بحث چیزو مطرح کرده، تحریم جشنواره‌های فجر. خب دیگه از کجا رسیدن به کجا؟ مشخصه که دیگه چیزی تو چنته ندارن برای ارائه. این مطلب من حالا به ذهنم میاد که بگم، که چون اینم دارم میبینم تو فضای سیاسی حالا از نظر شخصی بنده. دشمن هدف اولیش به هر حال و هدف نهاییش نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست، اما دنبال اینم هستش که اگر این که به هر حال در این حوزه با شکست مواجه شد و دید دیگه اقبالی نداره، بیاد یه اهداف پایین تری رو به اصطلاح دنبال بکنه، که من فکر میکنم یکی از اونها این هستش که گروه های نزدیک به خودش یا جریان های سیاسی نزدیک به خودش رو سعی بکنه، کمک بکنه که به هر حال در حالا یا انتخابات ها یا فضاهای مختلف بتونه امتیازگیری کنه که اینها بیان سر کار و تا یه حدودی امور اجرایی کشور دست اونها باشه، که این دیگه مرحله پایین تر از به اصطلاح چیزی هستش که امروز داره دنبال میکنه.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز. ما درباره عملیات رسانه‌ای دشمن در مظلوم نمایی از مجرمان و محاربان اختشاشات اخیر گفتگو میکنیم با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای و حجت الاسلام و المسلمین، علیرضا محمدلو کارشناس سیاسی و پژوهشگر علوم اجتماعی. 301035 سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید. نظری هم اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید، سوالاتتون رو هم بپرسید. سعی میکنیم از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. آقای محمدلو، به نقش جریان نفوذ داخلی هم در این قضیه بپردازیم. در تشویش افکار عمومی و التهاب آفرینی، اینها چقدر مؤثر بودن در موضوع اخیر و به هر حال در بحث مظلوم نمایی از مجرمان اینها چقدر مؤثر بودن و راه مقابلش، باز دوباره من اینو میپرسم، راه مقابلش فکر میکنید چی هستش با این جریان نفوذ؟
اگر حالا در مورد اون سوال قبلی من یه نکته بگم بعد بیام سر بحث نفوذ، به نظرم بد نیست اینکه فرمودید چه باید کرد و اینا. مدل مواجهه ما در بحث اینکه آشوب ها رو در سطح افکار عمومی کنترل بکنیم چه باشد، به نظر من حالا نکته خوبی بود آقای جوانشیر اشاره کردن، اگه از همون بشه وام گرفت یه شبیه سازی کرد. ببینید وقتی دشمن میاد چی کار میکنه؟ یک گرده هایی حالا به بهانه های مختلف توی پلتفرم های مختلف میاد تدبیر میکنه، یه تعدادی رو جمع میکنه، شبکه میکنه، بعد اینا مصرف کننده میسازن برای خودشون، یعنی جمعیت سازی میکنه. اینا مردم سازی و جمعیت سازی باید بکنند. چرا؟ چون جنبش نیاز به افکار عمومی، افکار عمومی یعنی ذهنیت ها دارد. چرا؟ چون در میدان نیاز به مردم دارند، اگر نداشتند در اذهان نیاز به مردم دارند. یعنی یا ذهنیت های باید برو بایند ترور بکنند یا در میدان. در میدان چیزی آیدشون نشد و خیلی آبروشون رفت به یک معنا، نه هشتگ هاشون جواده، ولی در ذهنیت به یک دستاوردهای رسیدند و آشوب رو حفظ کردند و تب جامعه رو در یه سطوحی نگه داشتن، بالا نگه داشتن. یعنی حساب کنیم مثلا بدنی که ویروسی بشه، شما حساب کنید مثلا اولین واکنشی که بدن در مقابل ویروس داره که تب میکنه، این واکنش طبیعی بدن در قبال ویروس، اگر این تب دراز مدت بشه و عنصر زمان بهش اضافه بشه، به مرور تبدیل میشه به تشنج. یعنی هی حفظ بکن حفظ بکن این تب درمان نشه و مسکن نداشته باشه یا درمان نشه، تبدیل میشه تشنج. اینا سعی بر این دارن که عنصر زمان رو از ما داشته باشن. خب ما باید چیکار بکنیم؟ اینا اومدن بدل بزنیم، به قول کشتیگیر میگن بدل زدن. شما، من، بقیه تو همین فضای مجازی که هستیم، تو همین گرده هایی که تو فضای عینی هستیم، یعنی هم عینیت هم ذهنیت هم فضای مجازی، گرده های صمیمی و مینیمال و خیلی کوتاه و کپسولی، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، که این گرده ها به مرور تبدیل به شبکه بشن به تعبیر اونو. یعنی اول گرده ها شکل میگیرن، گرده های صمیمی، یه صورت بندی که رخ داد، در فاز دوم تبدیل به شبکه میشیم توی فضای بزرگتر. افسر جنگ نم الان باید خودش نشون بده. اساس این که افسر جنگ نم افسر جنگ نم است، مؤثر است، برای این هست که بتونه از فضای خودش، خودآگاهیش، به فضای دیگرآگاهی و مردم آگاهی برسه. ما مردم سازی نیاز نداریم، داریم. مردم آگاهی نیاز داریم. مردم آگاهی هم باید از طریق شبکه سازی به اون مرحله برسیم. نمیشه یلخی عمل کرد، نمیشه صرفا بگیم با یه تریبون دو تا تریبون، نه، شبکه‌ای عمل کرد و عرض بخیر خوشه‌ای، یعنی شما بری داخل جمعیت، مدرسه رو ببینی، دانشگاه رو ببینی، عرض بخیر بازار رو ببینی، ادارات رو ببینی، تمام این خوشه ها رو پیدا بکنی و به تناسبشون مؤلفه ها و محتواهای بومیان ها را تولید بکنی و ارائه بدهی. پاورپوینت های خاص آنجا، کلیپ های خاص آنجا، کپشن های خاص آنجا. اگر تونستی تولید محتواهای بومی و مینیمال و کوتاه برای هر خوشه کنارس کنم، مثلا اگه دهک 1 تا 10، این دهک ها رو در ساعت فرهنگ هم ببینید، دهک های فرهنگی، مدرسه، عرض خدمتون، تو دانشگاه، حوزه، جای دیگر، ادارات، نوجوانان، جوانان، اینا رو به هم دیگه ضرب بکنیم، شاید یه 50 تا مثلا فیلد در بیاد که بتونیم فیلدها رو پر بکنیم. 50 مدل محتوا میخواد. یعنی ما بخوایم جنگ شناختی رو واکسینه کنیم، واکسینه بشویم به تعبیری، نیاز داریم این خوشه سازی ها رو بفهمیم، متناسبش محتوا تولید بکنیم. محتوای یک نواخت تا یه جایی جوابگوست. یعنی شما همون زبانی که برای روشن فکری نمیتونی برای مدرسه ای صحبت بکنی، یا همون سطحی که برای دختر داری نمیتونی برای پسر بگی. این قطعا اینا باید متفاوت دیده بشه. این از این. در رابطه با بحث نفوذ، به نظرم نقطه شروع جریان، ببینید اینا دنبال ایجاد خطوط هستن، خطوط و هندسه آشوب. نقطه‌ای که میذارن نیاز به نقاط دیگری دارن، یعنی برای اینکه خط ایجاد بشه 2 تا نقطه حداقل میخواد، مبدا مقصد، که این خط ایجاد بشه. یعنی شما اگر اسب تروا نداشته باشی به تعبیری، عنصر داخلی نداشته باشی، عنصر خارجی هر چی هم بگی به درت بسته میخوره، افکار عمومی نمیتونه با این همراه بشه، اصلا نمیشه، یعنی به دیوار بسته میخوره. خب این عنصر داخلی رو نیاز دارن. خب جنسش چی باشه؟ یه هر چی مقبول تر بهتر، هر چی مقبول تر موثر تر. پس میریم دست میذاریم رو کیا؟ اون آدمایی که سکو دارن، تریبون دارن، مخاطب دارن، افکار عمومی در مقابلشون گارد نداره، گارد مردم نسبت به اینا پایینه. عنصر هنر و ورزش بهترین انتخاب. بعد میان اینا رو میبینن، آنالیز میکنن، میگن فلانی فلانی فلانی. چرا؟ بعد میان مثلا شما مثلا عرض کنم 10,000 تا مثلا هنرمند داشته باشی، 10 تاشون رو اینا مثلا میان چه کار میکنن؟ یه تور اطلاعاتی میندازه، حالا با تهدید، تطمیع، تبلیغ هرچی با عناصر مختلف با به قول میگن لطایف الهیل میاد چهار تا شکار میکنه. بعد این چهار تا رو ما مثلا عرض خدمتتون وقتی با اینا مواجه میشیم، یه وقتی اسم نفوذی میذاری، نفوذی مستقیم، یه وقتی اسمش نفوذی مستقیم نیست، نفوذ غیر مستقیمه. به چه تعبیر؟ من اون ابتدای عرایزم بحث فیلترینگ هواوی رو مطرح کردم. واقعا برای خیلی از ما سوال بود چطور میشه مثلا این فوتبالیسته، این هنرمنده، این بازیگره نمیبینه واقعیت ها رو هی مردم مردم میکنه. ببینید شما وقتی سندکام توی خاورمیانه میاد کل عرض به خدمتتون هیکلش رو تو این فضای عملیاتی مثلا هزینه میکنه، کل یال و کوپالش رو هزینه میکنه برای این داستان که در بیاره ماجرا رو، حساب کنیم ما مثلا 4 تا از این 4000 تا هنرمند خیلی چیز عجیب غریبی نیست که درگیر بشن. و این فیلترینگ حبابی هم خیلی عجیب غریبی نیست. خود ماها تو فضای مجازی چیز ساده یه دیگه، شما الان دیگه خودتون استادید، مثلا طرف میاد تو گوگل 4 بار با آی پی خودش وقتی سرچ میکنه، بار پنجم گوگل میاد براش یه سلسله پیشنهادایی میده. شما توییتر که هستین، توی اینستاگرام که هستین، یه آدمهای مشخص، آدمهای خاص خودت رو داری. این فیلترینگ حبابی هست. بعد اون روشن فکره یا اون بازیگره یا هنرمنده وقتی تو این فضا قرار میره 5000 تا لایک میخوره یا مثلا 500 تا براش کامنت بیاد یا مثلا با عدد بیشتر، میگه آقا من 10 میلیون فالوور داشتم یهو شده 16 میلیون از یه طرف، از اون طرف داستان منی که تا حالا 100000 تا مثلا ریچ داشتم، عرض به خاطر اینتراکشن داشته مثلا فضای مجازی من، الان 10 برابر شده. خود به خود حس میکند مردم چنین فکر میکنند. این اسمش نفوذه، ولی نفوذ مستقیم نیست. یعنی ما یک نفوذ مستقیم داریم که این یه تعدادی رو درگیر میکنه، توی جنگ های نیابتی خیلی مهم است، ولی یه نفوذ غیر مستقیم داریم که با عملیات شناختی و عملیات روانی الان محقق میشه. چرا؟ در ساختارهای ما آدمایی داریم که میان مداخله میکنن و یه صحنه هایی رو برمیگردونن. یهو مثلا ما میبینیم توی صحنه مثلا حالا چه عرض بکنم، مثلا میاد تو صدا واسه ما یه تصویر میبینیم که نباید ببینیم مثلا. خب این از کجا میاد وقتی شما میگه وصل به اینترنت نیستیم؟ خب اینا یه ساعتایی هست که ما داریم، ولی اون چیزی که به نظرم ما تو بحث نفوذ باید دنبال بکنیم و واکسینه بکنیم، تمرکز کردن روی نقاط آسیب پذیر ماست در فضای فیلترینگ حبابی، تو فضای حباب‌های اطلاعاتی. آدم‌هایی که در این مسئله هستند رو، سکوهای اعتبار خودمون رو باید دقیق‌تر ببینیم. این خیلی مهمه. من می‌بینم که ما فوتبالیستای خودمون رو کمتر در می‌گیریم، والیبالیستای خودمون رو، هنرمندای خود. آقا این الان تو تور اطلاعاتی اون ورامه. خیلی بیشتر باید اینا رو تحلیل بگیریم، چون اینا عملاً شدن سکوی اعتبار علیه خود ما تو جنگ‌های شناختی.
درست. خیلی متشکرم. آقای جوانشیر، ما لحظات پایانیه برنامه هم هستش، ما جنبندی شما رو هم بشنویم. نکته ای رو آقای محمدلو بهش اشاره کردن، بحث دانش آموزان یا بحث دانشجویان خیلی اهمیت داره. این بحث رسانه شناسی یا سواد رسانه‌ای نسل جدید هم فکر میکنم که موضوع مهمی هستش. چقدر این میتونه مؤثر باشه ما به دانش آموزمون یاد بدیم که رسانه چیه و سواد رسانه‌ای او رو هدف بگیریم و او رو روش کار بکنیم؟ چقدر میتونه اینها مؤثر باشه؟ جنبندی شما رو بشنویم.
بله، بسیار زیاد میتونه مؤثر باشه، چون به اصطلاح جامعه هدف اصلی دشمنان الان نسل جوان هستش، دانش آموزان هستش، گروه های سنی زیر 20 سال هستش که اینا در آموزش پرورش بیشتر هستند و بعد در دانشگاه هستند و نقش آموزش پرورش رو، معلمان رو و نقش به صلاح آموزشگاه های عالی رو بسیار زیاد و تکلیفشون رو سنگین میکنه که به هر حال این فضای تبیینی رو برای دانش آموزا داشته باشن و حتی اگر لازم باشه توی دروسشون اینها گنجونده بشه، چون اینها مثل تمام درسایی که میخونن واجبه و به هر حال برای آینده خودشون و کشور هم لازم هستش. فقط من یه مطلبی رو تو بحث نفوذ داشتم برای آخر مطالبم، این هستش که
30 ثانیه فرصت دارید.
بله، زمینه های فتنه 1400 رو اگه ما صادقانه بخوایم بگیم در دولت‌های 11 و 12 در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گذاشته شده که متأسفانه بار سنگینی رو دولت فعلی هستش و یکی از اهداف مهم دشمن هم این هست که به هر قیمتی دولت فعلی رو که به حمد الله برآمده از رأی مردم هست رو در بین افکار عمومی تخریب بکنه.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای جوانشیر از شما، از حجت الاسلام و مسلمین محمد لو هم بسیار سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردن و به سوالات ما پاسخ دادن. از شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزارم که گفتگوی سیاسی رو گوش کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دهو 46 دقیقه صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، شب آرامی رو برای همه شما عزیزان هر کجا که هستید آرزو میکنیم. 30,000 10,35. هموطنان گرامی، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت آیت الله آقای حاج سید صادق روحانی را تسلیت گفتند. به گزارش ایسنا متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ارتحال مرحوم مغفور آیت الله آقای حاج سید صادق روحانی به خاندان مکرم و بیت شریف روحانی و شاگردان و ارادتمندان آن فقیه بزرگوار تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. دلایلی که موفق نمی شوید فکر نکنید، فقط به یک دلیلی فکر کنید که می دانید موفق می شوید. در زندگی کسی طعم واقعی خوشبختی را خواهد چشید که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد. اگر در زندگی به دنیا نگاهی پر از عشق و امید داشته باشیم، مطمئناً دنیا هم سبدی از گلهای سرخ عشق و لبخند به ما هدیه می دهد. خنده حد فاصل میان انسانها را کم می کند. برای شاد بودن و شاد کردن از همین حالا شروع می کنیم. سهم ما انسان‌ها از همدیگر آرامشی است که به هم هدیه می‌دهیم. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو گفتگو. لحظات سرشار از آرامش برای همه شما آرزو میکنیم. دوستان به ساعت 19 رسیدیم. در ادامه برنامه ها با هم برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی رو میشنویم.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.